ساعت 10 شب، این رادیو فرداست. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که مثل همیشه مدت زمانش هست 30 دقیقه و در روز شنبه 14 فروردین سال 1395 دوم آوریل سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه برای شما گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم، از جمله مصاحبه تحلیلی خواهیم داشت درباره درگیری نظامی میان سربازان جمهوری آذربایجان و همچنین سربازان ارمنی در منطقه قره‌باغ، ضمن اینکه یک گزارش هم داریم درباره اظهارات تازه باراک اوباما که گفت به همراه متحدان غربیش تلاش خواهد کرد تا ایران بیشتر از مزایای توافق اتمی بهره مند بشه. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم، بذارین آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی و بعدش برگردیم سراغ این گزارش. آزاده،
متشکرم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. جمهوری آذربایجان از کشته شدن 12 سربازش در درگیری با سربازان ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ و سرنگون شدن یکی از هلیکوپترهایش خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه اعلام کرده 100 سرباز ارمنی رو در این درگیری کشته یا زخمی کرده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه پس از درگیری‌های مرزی که بسیار سنگین توصیف شده، یکدیگر را متهم کردند که طرف مقابل باعث تشدید تنش در این منطقه شده است. بر اساس این گزارش، مقامات ارمنستان هم اعلام کردند خسارات سنگینی را در این منطقه به نیروهای آذربایجانی وارد کردند. منطقه خودخوانده ناورنو قره‌باغ در کنترل ارمنیان جدایی طلب محلی است که ارمنستان از آنها حمایت می‌کند. این منطقه کوهستانی در جنوب غربی جمهوری آذربایجان از 28 سال پیش موضوع مورد مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است. همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواستار توقف فوری درگیری‌ها در این منطقه و خیشتنداری طرفین شده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده در حال بررسی گزارش‌ها درباره این درگیری‌های مرزی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در نشست امنیتی هسته‌ای در واشنگتن بعد از زوم تلاش همه کشورها برای جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی به مواد رادیواکتیو و سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
This week I'm speaking to you from our nuclear security summit. I welcome more than 50
با اشاره به حملات مرگبار اخیر در پاریس و بروکسل، دستیابی احتمالی گروه‌های تروریستی را به سلاح اتمی تهدید جدی برای امنیت جهانی دانست. باراک اوباما از رهبران جهان خواسته درباره تامین امنیت تأسیسات هسته‌ای خود به خصوص در برابر حملات سایبری اطمینان حاصل کنند. در ایران، محمد رضا پور ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95، میگوید دولت در مورد حذف یارانه 3 دهک بالای درآمد، یعنی 24 میلیون نفر، اقدام خواهد کرد. آقای پور ابراهیمی روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفته است 3 دهک بالای درآمدی حدود 24 میلیون نفر از خانوار ایرانی را شامل می شود که یارانه‌شان حذف خواهد شد.
مصوبه امسال کمیسیون تلفیق بر این اساس قرار گرفت که 3 دهک پردرآمدی کشور توسط دولت شناسایی بشن و حذف این 3 دهک که حدود نزدیک 24 میلیون نفر جمعیت کشور رو تشکیل میده، منابع اون آزاد بشه برای موضوع اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که البته شامل همه گروه‌ها خواهد بود، که البته اولویت در خصوص اونها اعمال خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 در مورد معیار حذف یارانه 24 میلیون خانوار پردرآمد ایرانی از جمله به صاحبان مشاغل یا کارکنان دولت و بخش‌های غیر دولتی با حقوق سالانه بیش از 35 میلیون تومان و همچنین ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجوزهای لازم را برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی مردم در اختیار دارد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران شمار کشته شدگان تصادفات جاده‌ای را در تعطیلات نوروزی بیش از 380 تن اعلام کرد.
گرچه نسبت به سال گذشته ما 4% کاهش داریم، اما آمار دقیق رو عزیزان ما در مرکز پزشکی قانونی بعد از صحنه تصادفات که پیش بیمارستانی و بیمارستانی هست اونها آمار جمع‌بندی می‌کنند، این عدد افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ایران، آمار کشته شدگان تصادفات نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 4% داشته است. و در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز از کشف 45 جسد در یک گور دست جمعی در شهر پالمیرا در سوریه خبر داده است. یک مقام ارتش سوریه روز شنبه به خبرگزاری دولتی این کشور گفته است تعداد زیادی از جسدها زنان و کودکانی هستند که سر بعضی از آنها از بدن جدا شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در این زمینه گفته است گروه خلافت اسلامی از بهار سال گذشته تعداد زیادی از مردم منطقه را کشته و در اطراف شهر پالمیرا دفن کرده است. نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه هفته گذشته شهر تاریخی پالمیرا را از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که بهتون وعده دادم. زخم کهنه قره‌باغ ناگهان سر باز کرد. درگیری نظامی میان آذربایجانی‌ها و ارمنی‌ها موجب شده که تاکنون 18 سرباز ارمنی و 12 سرباز آذربایجانی کشته شوند.
بیش از 20 سال از این وضعیت صلح ناپایدار می‌گذره و هیچ چشم‌اندازی هم برای حل دائمی این بحران به چشم نمی‌خوره.
مصاحبه‌ای داریم با تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند و کارشناس منطقه قفقاز درباره مناقشه جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان. باراک اوباما میگوید به همراه متحدان غربیش تلاش خواهد کرد تا ایران بیش از گذشته از مزایای توافق هسته‌ای بهره ببرد. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. حاشیه‌های سفر روحانی به اتریش که لغو شد ادامه دارد. رئیس مجلس از این تصمیم یعنی لغو سفر دفاع کرد.
انتقاد آقای لاریجانی درباره نحوه پوشش دلیل لغو سفر آقای روحانی به اتریش بیشتر به صدا و سیما و رسانه‌های اصولگرا برمی‌گردد.
مزمینو خالقی خواهیم گفت، کسی که در شهر اصفهان با رأی مردم به مجلس راه یافت اما بعد از انتخابات رد صلاحیت شد. همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خب از درگیری در منطقه قره‌باغ شروع بکنیم که بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها تاکنون 18 سرباز ارمنی و 12 تن از سربازان آذربایجانی در این درگیری کشته شدند. درگیری که نتیجه 7 سال جنگ میان جمهوری آذربایجان و اکثریت ارمنی قره‌باغ بوده که با حمایت ارمنستان رخ داد و در سال 1377 طرفین تونستن به یک آتش بس دست پیدا بکنن، آتش بسی که به توافق بیشکک معروفه و ما راه حل قطعی برای این اختلافات نبوده و منطقه رو در وضعیت نجنگ و نسول قرار داده. همکارم سمیرا قرایی در مصاحبه با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند، ابتدا ازش درباره شرایط این جمهوری خودخوانده ناگورنو قره‌باغ در سالهای آتش‌بس شکننده پرسیده.
بیش از 20 سال از این وضعیت صلح ناپایدار یا آتش‌بسی که بین دو کشور برقرار شده میگذره و هیچ چشم‌اندازی هم برای حل دائمی این بحران به چشم نمیخوره، چرا که جمهوری ارمنستان پایان این تخاصم رو به قبول استقلال جمهوری قره‌باغ از طرف آذربایجان منوط میکنه و به همین خاطر هم قرار نداره که یک پنجم خاک آذربایجان که در حال حاضر در اشغال داره به جز قره‌باغ اولیا ترک کنه تا زمانی که جمهوری آذربایجان این استقلال رو قبول کنه. از طرف دیگه هم آذربایجان تن به استقلال قره‌باغ اولیا نمیده. این بحران از جمله بحران‌هایی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شکل منجمد باقی مونده. کشورهای مطرح منطقه و کشورهای بزرگ هم هیچ چشم‌اندازی رو ندارن برای حل این بحران و زیادم علاقه‌ای به حل این بحران حداقل پاره از این کشورها ندارن.
آقای اتابکی، اگر این درگیری رو در واقع درگیری میان اقلیت‌های قومی مذهبی بدونیم که با فروپاشی شوروی و ورزبندی‌های تحمیلی آغاز شده، آیا میتونیم به این فکر کنیم که در زمان فروپاشی شوروی میتونست مرزبندی‌ها به گونه دیگه اتفاق بیفته که در واقع از این درگیری‌های فعلی، حالا چه در قره‌باغ، چه در اوستیا، در آبخازیا، در مناطق مختلف گرجستان که نمونه‌های مشابه درگیری‌های اینطوری هستند، از اونها اجتناب بشه؟
به هیچ وقت این امکان وجود نداشت، به خاطر اینکه مرزهایی که زمان اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود بر خواسته از یه هویت سراسری انسان تراز و نوین سوسیالیستی بود و بر اساس اون ما جزایر قومی داشتیم در کنار همدیگه و در بطن جمهوری‌های سوسیالیستی که اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل می‌دادن. و اون زمان که این گونه مرزبندی‌ها به خصوص در دهه 20 و 30 قرن گذشته از سوی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت، هیچ کس گمان نمی‌کرد که روزی این اتحاد جماهیر شوروی از همدیگه بپاشه و این تخاصم درگیری‌های قومی به این شکل بالا بگیره. بنابراین این تنها راهی که میمونه این که یکی از این کشورها نقطه پایانی بذاره، همونطور که اشاره کردید مثلا در مورد اوستیا و ابخازیا این دولت گرجستان که بود که به هر صورت صراحت یک حمله کرد به این منطقه با این امید که بتونه این ابخازیا و اوستیا رو به دست بیاره. واکنش روسیه هم به شدت واکنش تندی بود و قهرآمیز بود و جلوی این حمله رو گرفت و ابخازیا و اوستیا رو به خاک خودش الحاق کرد. در مورد آذربایجان نوعی استیصال به چشم می‌خوره، یعنی در حال حاضر وضعیت آذربایجان اگر من بخوام یه اشاره کوتاهی بکنم اینه که یه زمانی بود از برکت قیمت بالای نفت اقتصاد آذربایجان شکوفا شده بود، در حال حاضر با فروکش قیمت نفت و پایین اومدن درآمد ملی نوعی بحران اقتصادی گریبان آذربایجان گرفته و نارضایتی‌های عمومی داره بیشتر و بیشتر میشه و حالا مردم دو مرتبه به قره‌باغ و اشغال یک پنجم از خاک خودشون دارن میاندیشن و این میتونه تهدیدی باشه بر ثبات این کشور و تهدیدی باشه بر حکومتی که در آذربایجان هست، حکومت آقای علیف. به همین خاطر تمام تلاش دولت آذربایجان اینه که حداقل با یک پوز میهم پرستانه نوعی واکنش به این خواست عمومی بده که به هر صورت چه زمانی قرار این دولت که سالها و سالهاست بر تبل بازگشت خاکهای اشغال شده به مام میهن داره میکوبه، چه زمانی میخواد واقعا این رو تحقق ببخشه.
آقای عطابکی، فکر میکنید که ممکنه که این درگیری ها بالا بگیره و اگر که بالا بگیره چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت؟
داوری من اینه که این درگیری خیلی محدود خواهد شد، دامه گسترده نخواهد بود. هم ایالات متحده آمریکا که از دور نقشی داره در کنترل این بحران و بلافاصل روسیه، جمهوری فدراتی به روسیه اجازه نخواهند داد که این درگیری شعله بکشه و به یک جنگ تمام عیار منجر بشه و به هر صورت فکر میکنم که از سرانجام باز این اتفاقی که افتاده در این چند روز گذشته یکی از برگ‌های ورق خورده این بحران خواهد بود با کشتار و تلفاتی که شاید از دفعات بیش بیشتر بشه، بدون اینکه در حقیقت یک انجام خیلی مشخص و منسجمی در حل این بحران بتونه برسه.
نظرات تورج عطابکی رو در مصاحبه با همکارم سمیرا قرایی شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا اعلام کرد که به اتفاق متحدانش گام‌هایی را برای بهره‌مند شدن ایران از توافق اتمی برمی‌دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روز کنفرانس امنیتی اتمی که با شرکت رهبران بیش از 50 کشور در واشنگتن برپا شده بود گفت برای قادر ساختن ایران در عرصه داد و ستد بین‌المللی گام‌هایی برداشته شده. گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن را از خبرهای مربوط به آخرین روز کنفرانس امنیت اتمی بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دولت او به همراه متحدان آمریکا برای بهره‌مند شدن ایران از ثمرات اقتصادی توافق اتمی گام‌هایی را از جمله در مورد تسهیلات داد و ستد بازرگانی و مبادلات بانکی برداشته است. آقای اوباما در آخرین روز کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن طی سخنان مشروحی به مجموعی از مسائل مهم روز از تهدیدهای تروریسم اتمی تا کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای و از عدم صلاحیت دونالد ترامپ کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری برای کسب این مقام بیان که نام او را ذکر کند تا اهمیت توافق هسته‌ای با ایران مطالبی بیان کرد. در مورد رفع موانع ناشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری آمریکا چنین گفت:
So long as Iran is carrying out its end of the bargain, we think it's important for the world community to carry out our end of the bargain.
تا هنگامی که ایران به تعهداتش وفادار است، بسیار مهم است که جامعه جهانی هم به تعهدات خود عمل کند. آقای اوباما افزود، بخشی از چالشی که ایرانیان با آن روبرو هستند، این است که کمپانی‌هایی که برای مدت زمان مدیدی با ایران داد و ستد داشتند، به اطمینان از دورنمای پایدار توافق هسته‌ای نیاز دارند.
Iran so far has followed the letter of the agreement.
رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که ایران تا کنون مفاد توافق اتمی را اجرا کرده، ولی روح توافق مواردی را در بر می‌گیرد مانند ارائه نشانه‌هایی از اطمینان به جامعه جهانی و کمپانی‌های بین‌المللی مبنی بر اینکه در آینده هم از دست دادن به اقدامات تخریب‌آمیز خودداری خواهد کرد. از این رو دولت ایران باید این اطمینان را بدهد که آن کشور محل امنی برای فعالیت‌های تجاری است. در ماه‌های اخیر در پی آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از یک سو و اظهارات بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی و از آن جمله آیت الله خامنه‌ای از سوی دیگر، سیاستمداران و دولتمردان جهان غرب به ویژه در آمریکا را نسبت به نیات بلند مدت حکومت ایران بدبین کردند. رئیس جمهوری آمریکا در این مورد اشاره‌های آشکاری داشت.
When they launch ballistic missiles with slogans calling for the destruction of Israel, that makes businesses nervous. There is.
آقای اوباما گفت هنگامی که موشک‌های بالستیکی با شعارهای مبنی بر نابودی اسرائیل پرتاب می‌کنند، این امر موجب نگرانی بازرگانان و سرمایه‌گذاران از احتمال خطرهای ژئوپلیتیکی می‌شود. همینطور اگر ایران به ارسال موشک و راکت به حزب الله لبنان ادامه دهد، این هم موجب حساسیت تاجران می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود بیان که به طور مستقیم به درگیری‌های جناح‌های رقیب در درون حکومت ایران اشاره کند، گفت داد و ستد بازرگانی در جایی رونق می‌گیرد که از جنجال‌های دامنه‌دار به دور باشد.
We have a responsibility to provide clarity about the rules that govern so that Iran can in fact benefit, the Iranian people can benefit from an improved economic situation.
آقای اوباما با اشاره به مسئولیت‌های آمریکا در چارچوب برجام برای بهره‌مند شدن مردم ایران از شرایط اقتصادی گفت، دولت ایران همانند سایر دولت‌ها باید درک کند که سرمایه‌گذاری و تجارت به مناطقی روی می‌آورد که از مسئولیت و سلامت برخوردار است و از جنجال‌های دامنه‌دار مبرا است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که در این زمینه نیز ایران باید اصلاحاتی انجام دهد. در اجرای سیاست دولت اوباما برای کمک و ایجاد تسهیلات بانکی و تجاری، وال استریت جورنال از قول مقام‌های رسمی گزارش داده که دولت ایالات متحده می‌تواند ایران را برای انجام مبادلات بانکی در عرصه بین‌المللی یاری دهد. شخص رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که برای ایران انجام معاملات از طریق بانک‌های اروپایی ممکن است. در مورد اهمیت این رویکرد دولت آمریکا، کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اینکه ایران بتونه از طریق بانک‌های اروپایی وارد معاملات بین‌المللی بشه بسیار به نفع ایرانه، از این جهت که هزینه بسیاری از نقل و انتقالات و هزینه سرمایه‌گذاری و خرید و فروش اینا رو به شدت پایین میاره و از طرف دیگه امکان بسیار از کارهای فساد رو هم از بین میبره.
ورای این مسئله که از این پس با گشوده شدن گره آن مبادلات بازرگانی و نقل و انتقال پولی به روال عادی باز خواهد گشت، آقای اوباما به این نکته نیز تأکید کرد که ایران میتواند امکانات بازرگانان آمریکا را نیز جلب کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا. و میریم سراغ سفر رئیس جمهور ایران به اتریش در محافل سیاسی. همچنان گمان زنی ها درباره این که چرا سفر حسن روحانی به کشور اتریش لغو شد ادامه دارد. گروهی آن را به تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی ایران مرتبط دانستند و گروهی به اختلافات سیاسی که در داخل ایران وجود دارد. به هر حال در تازه ترین واکنش به این مسئله، رئیس مجلس ایران از لغو سفر حسن روحانی به اتریش دفاع کرده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستان.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران لغو سفر حسن روحانی به اتریش را تصمیم درستی دانست و به خبرگزاری ایسنا گفت وقتی در سفری به طراز امنیتی از سوی کشور دعوت کننده به همه جهات توجه نمی شود، میهمان باید تصمیم درستی بگیرد که رئیس جمهور چنین کرد. علی لاریجانی همچنین از برخی رسانه‌های ایران که به گفته او با طرح مسائل ابهام آمیز و غیر شفاف دلیل لغو سفر حسن روحانی را جور دیگری جلوه می‌دهند انتقاد کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
آقای لاریجانی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا این نکته که تیم امنیتی رئیس جمهوری ایران خواستار لغو راهپیمایی سازمان مجاهدین خلق شده بود را تلویحاً تایید کردن، اما پس از ساعتی این بخش از سوال خبرگزاری ایسنا از این خبرگزاری حذف شد. اما انتقاد آقای لاریجانی درباره نحوه پوشش دلیل لغو سفر آقای روحانی به اتریش بیشتر به صدا و سیما و رسانه‌های اصولگرا برمی‌گردد که ضمن انتشار سخنان رئیس جمهور اتریش مبنی بر اینکه امنیت کامل برای سفر آقای روحانی به اتریش فراهم شده بوده، از دیدگاه آقای لاریجانی و مقامات دولت به نوعی گفته‌های دفتر ریاست جمهوری ایران مبنی بر اینکه تمهیدات امنیتی برای این سفر آماده نبوده را زیر سوال بردن.
روزنامه اتریشی دیپرس در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت دلیل لغو سفر حسن روحانی به وین مخالفت دولت اتریش با ممانعت از برگزاری یک تظاهرات ضد جمهوری اسلامی بوده است. علاوه بر این برخی از ناظران و رسانه‌ها از جمله روزنامه کیهان که مدیر آن از سوی رهبر ایران انتخاب می‌شود، روز شنبه نیز در مطلبی تلویحاً دلیل لغو سفر آقای روحانی را به گفته‌های رئیس جمهور اتریش در مورد مشخص نبودن زمان لغو تحریم‌های ایران مرتبط دانست. رئیس جمهوری اتریش پیش از سفر حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود هنوز همه تحریم‌های ایران برداشته نشدند. در هفته‌های اخیر نیز دولت حسن روحانی نسبت به برجام و کم توجهی به اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر ایران از سوی اصولگرایان منتقد تحت فشار قرار گرفته است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند.
امروز ما میدونیم که دولت آقای روحانی و این خیزهای بلندی که در توسعه روابط با غرب، عموما کلیت غرب، ایشون برداشته، به عیان شاهد هستیم که توسط جناحی که نزدیکان رهبری هستن مورد انتقادهای شدید قرار گرفته. اگر که مسئله عدم حصول توافق برای انجام سفر آقای روحانی به اتریش به دلیل مسائلی از این قبیل باشه، پس باید گمان زنی دیگری بکنیم مبنی بر این که آقای روحانی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی با یک سدی مواجه شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که معارض هست با سیاست‌های اقتصادی که ایشون تا کنون در برنامه خودش تدوین کرد.
در هفته‌های اخیر اختلافات سیاسی مقام‌های عالی رتبه ایران علنی‌تر شده، به صورتی که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در سخنرانی‌های اخیر خود مواضعی تند علیه سیاست‌های دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته است. تا جایی که این سخنرانی‌ها بهانه‌ای برای انتقاد برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به رهبر ایران از سیاست‌های دولت حسن روحانی در آستانه سفر او به وین شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
به نظر من سه واقعیت نشان دهنده این موضوع هست که اختلافات و تنش‌های سیاسی در داخل ایران بسترساز اختلال در روابط خارجی و عادی سازی روابط خارجی میتونه باشه. نکته اول این که در گذشته هم در هنگام سفرهای خارجی آقای خاتمی، چون این سفرها زیر ذره بین بود، در اثناء این سفرها معمولا تنش‌هایی به وجود میومد یا تنش‌های قبل از اون به وجود میومد که مانع از نتیجه گیری از این سفرها بشه. نکته دوم این که آقای خامنه‌ای اصولا و مکررا با عادی سازی روابط با غرب مخالفت کردند و مذاکرات گذشته رو هم به مذاکرات هسته‌ای محدود می‌دونستند. و نکته سوم این که مخالفت مستقیم و صریح آقای خامنه‌ای با برجام دو و سه نشان دهنده عدم رضایت ایشون هست از سیاست‌های دولت در روابط خارجی.
حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، روز 13 فروردین با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم با دنیا قطع رابطه کنیم و فقط این دولت نیست که می‌خواهد با دنیا رابطه برقرار کند، با کنایه گفت برخی از مسئولین این باور را دارند که ما باید زیر یوغ دشمنان باشیم.
حواشی سفر لغو شده حسن روحانی به اتریش، گزارشی بود از وحید پوراستاد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، چهره خبرساز این روز هاست. شورای نگهبان در آخرین روز سال گذشته آرای این کاندیدای جوان اصلاح طلب در اصفهان را باطل کرد. واکنش ها به این اقدام شورای نگهبان گسترده بوده و اعتراض ها کماکان ادامه دارد. همکارم پروانه وحید منش در همین زمینه گفتگویی داشت با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در یکی از بخش‌های قبلی خبری رادیو فردا و از او راجع به تازه‌ترین واکنش‌ها در همین باره پرسید. فرنوش امیرشاهی چنین پاسخ داد:
بله، ببینید، ابهام ها و سوال ها در مورد اقدام شورای نگهبان در مورد خانم خالقی خیلی زیاده. در دو هفته گذشته اخبار متناقض منتشر شده و کلن صورت مسئله برای ما روشن نیست هنوز. از یک طرف وزارت کشور اعلام کرده که در جریان علت اقدام شورای نگهبان نیست، همینطور خود خانم خالقی هم در دو بیانیه که صادر کردن گفتن هیچ جلسه با مسئولان هیئت نظارت یا اعضای شورای نگهبان نداشتن که بتونن در جریان جزئیات باطل شدن آراشون قرار بگیرن. اما در کنار این که این سکوت، اخبار غیر رسمی علت این مسئله رو اقدام اصولگرایان شهر اصفهان عنوان کردن. روزنامه وقایع اتفاقی امروز نوشتن که صلاحیت خانم خالقی به واسطه نامه تاییدیه آقای سالک، نفر پنجم انتخابات مجلس در اصفهان و همینطور امام جمعه این شهر صورت گرفته، ولی وقتی که در جریان رقابت توی انتخاباتی خانم خالقی پیروز شدن و حتی تونستن که آقای سالک رو کنار بزنن و خودشون رتبه سوم قرار بگیرن، آقای سالک رتبه پنجم، کسایی که وساطت کرده بودن نامه تاییدیه‌شون رو پس گرفتن و باعث این موضوع شدن. اما به هر حال علت هر چه که بوده، موضوعی که الان مطرحه و حقوقدانان و فعالان سیاسی نسبت به اون واکنش نشون دادن اینه که اقدام شورای نگهبان غیر قانونی هستش و نگرانی صورت گرفته نسبت به اینکه چنین برخوردهایی از توی شورای نگهبان تبدیل به یک رویه بشه. همین امروز آقای عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت آقای خاتمی که مسئول برگزاری چندین انتخابات بودن، در گفتگو با روزنامه شرق گفتن که قانوناً شورای نگهبان اجازه نداره که وقتی انتخاباتی برگزار شده و تموم شده بیاد در نتیجه آرا بخواد دست ببره و بخواد که آرای کسی رو باطل بکنه، چرا که نامزدی که رأی آورده دیگه منتخب مردم و نه شورای نگهبان، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت اجازه دخالت ندارند. بر اساس همین تحلیل ایشون از وزارت کشور خواستن که زیر بار ابطال آرای خانم خالقی نره و به وظیفه قانونی خودش عمل کنه و اعتبارنامه ایشون رو به مجلس بفرسته تا مجلس در این باره تصمیم بگیره.
آیا خانم خالقی سرانجام رد صلاحیت شده یا با ابطال آرا روبرو شدن؟
در این بخش هم اخبار متناقض بود. ابتدا اعلام شد که ایشون رد صلاحیت شدن، ولی بلافاصله آقای رهپک اعلام کردن که نه، ایشون آرایشون باطل شده. با این حال اگر شما قانون رو نگاه کنیم، میبینیم که در زمینه شرایط ابطال آرا قانون بسیار مشخصه. یعنی عنوان شده اگه تقلبی صورت گرفته باشه، آرا به زور رخص شده باشه، ناخوانا باشه و دلایل از این دست، شورای نگهبان میتونه که آرای انتخاباتی رو بیاد و باطل بکنه. در این مورد نه شکایتی صورت گرفته، نه تخلفی ثبت شده و نه ابطالی و نه اینکه اشکالی وارد شده. حالا ما فرض کنیم اصلا چنین چیزی هم بوده و ما تا این لحظه ازش بی خبریم، اگر این طور هم باشه، باز هم شورای نگهبان نمیتونه که آرای یک کاندیدا رو باطل کنه، چرا که در هیچ جای قانون انتخابات چنین چیزی نیامده. شرایط ابطال آرا در قانون این هست که یا بایستی که آرای صندوق‌های رأی باطل بشه یا اینکه یک یا چند حوزه و یا کل حوزه انتخابیه، کما اینکه در همین شهر اصفهان که 5 نماینده داره یک طرفه رأی صادر میشه و مردم برای رأی دادن به نماینده‌های مورد نظرشون اسم هر 5 نفر رو باید روی یک برگه رأی بنویسن. بنابراین خیلی بعید به نظر میرسه که بیاین شما آرای یک نفر رو روی برگه‌های رأی باطل کنیم، روی آرای دیگران اثری نداشته باشه. در نتیجه به نظر میاد که با یه همچین تحلیل شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت ایشون کرده و حالا اینکه خواسته از هزینه اقدامش بکاهه یا اینکه نخواد این تلقی رو ایجاد بکنه که مقابل رأی مردم ایستاده، از باطل شدن آرایشون حرف زده.
تا
توضیحات فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار رو شنیدیم در مصاحبه‌ای که با همکارم پروانه وحید منش به شکل زنده در یکی از بخش‌های خبری رادیو فردا انجام داده بود. فکر می‌کنم که در مجله شامگاهی بود که این مصاحبه انجام شد. در دقیقه پایانی مجله شبانگاهی از این فرصت استفاده بکنم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا ببینیم شما مخاطبان رادیو فردا درباره این مسئله مینو خالقی چه فکر می‌کنید. یکی از کاربران به نام منتقد نوشته که آقای موسوی لاری عزیز، حرف شما کاملا درسته، ولی اگه دولت حسن روحانی زیر بار رفت تکلیف چیه؟ اینم کودتا محسوب میشه. یه نفر دیگه با نام مستعار نوشته که اولا که باید دلیل ابطال کاملا روشن شود. کسی که نماینده می شود خود را در معرض قضاوت قرار می دهد و شورای نگهبان هم باید دلیل قانع کننده ای داشته باشد و روشش طبق قانون باشد، وگرنه اگر قرار باشد به حرفها استناد کرد که در کل کشور نیستند کسانی که به راحتی بتوان درباره آنها اطلاعات جمع آوری کرد. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.